الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از آنی که معنای حرمت اکتساب معلوم شد و مشخص شد که این حرمت حرمت تکلیفی است و اون چه که متعلق حرمت دقیقا مشخص شد، حالا می فرمایند اکتساب محرم دارای انواعی که در این کتاب مکاسب محرمه 5 نوع از مکاسب را که حرامن ذکر میکنه. نوع اول اعیان نجسه است، نوع دوم ما یحرم و لتحریم ما قصدده، اون چیزهایی که حرمتش به خاطر اون چیزیست که از او قصد می شود، مثل آلات لهو و لعب. نوع سوم ما لا ینتفع به، چیزهایی که یه منفعت قابل توجهی ندارن. نوع چهارم ما هو محرم فی نفسه، چیزهایی که فی نفسه حرامه، مثل عمل تصویر، مجسمه سازی و نقاشی. و نوع پنجم از انواع مکاسب محرمه ما یجب علی الانسان فعله، اون چه که بر انسان فعلش واجبه. خب همه این 5 نوع قابل این نیست که به اونها کسب صورت بگیره. اگر کسی مثلا یکی از اعیان نجس رو بفروشه مرتکب حرام شده، اگر کسی از نوع دوم آلات لهو چیزی را بفروشه مرتکب حرام شده، اگر کسی مثلا چیزی را که یک منفعت مقصوده عقلایی نداره بفروشه، مثلا مثل حشرات، حالا فرض کنیم منفعتی نداشته باشن، این بی حرامه. کسی بخواهد از راه نقاشی مثلا پول در بیاورد، این حرامه. یا کسی به خاطر انجام عمل واجبش بخواد پول در بیاره، اینا حرامه. اینا انواع 5 گانه ایست که اکتساب به اونها حرام است. اما قسم اول و نوع اول اکتساب به اعیان نجسه است. ادا مستثنیه، مگر اون مواردی که استثناء شده. از چی استثناء شده؟ یعنی در عین اینکه از اعیان نجسه هستند اما بیعشون به دلیل خاص اشکالی ندارد، مثل بیع کلب شکاری. سگ شکاری نجسه، اما در عین اینکه نجسه دلیل خاص داریم، بیعه اون اشکالی نداره. و فیه مسائل و ثمانه، در طی 8 مسئله این مسائل را ایشون مطرح میکنن. اما مسئله اولا در مورد بول است. خب بول خارتن مربوط به حیوان مأکول اللحم و اخرى مربوط به حیوان غیر مأکول اللحم. قبل از اینکه حالا وارد بحث در این عین از اعیان نجسه بشیم، یک نکته رو من تذکر میدم عنایت بفرمایید که ظاهر فرمایش مرحوم شیخ مثل کثیری از فقها اینه که خصوصیت نجاست، این که یه چیزی نجسه و قابل تطهیر نیست، مدخلیت دارد در حرمت اقتصاد علیکم السلام. یعنی نجس بودن یه مانع مستقلی است. شاهدش هم عرض کردم این است که به مسئله عدم منفعت در یک مطلب دیگر اشاره کرده. نجس بودن خودش مانع، میخواد منفعتی براش باشه میخواد نباشه. پس اینو به خاطر داشته باشید، خود نجاست یه مانع مستقلیه برای جواز و حلیت بین. نجس بودن باعث حرمت معامله بر اون شی می شود. حالا مواردی را که مرحوم شیخ اینجا ذکر کرده اند از اعیان نجسه یک به یک بررسی میکنیم. اولیش بوله. بول حیوان غیر معقول الله میگن حرام. عنایت بفرمایید، وقتی میگیم حرامه بحث در حرمت تکلیفی است. یعنی کسی بره این بول رو بفروشه گناه میکنه، جدای از این که این معامله باطله، تأثیر نداره. اون چی که ایشون میگه یحرم المعاوضه علی بول غیر معقول الله، یعنی حرمت شرعی تکلیفی اگرچه هیچ تأثیری نداره. یعنی اگر کسی بره بول رو بفروشه این معامله و نقل و انتقال صحیح نیست، اصلا نقل و انتقالی صورت نمیگیره. معذالک با این که هیچ اثری برش مترتب نیست، اما خود این عمل معصیت و گناهه. دلیل بر حرمت چیه؟ چهار دلیل، حالا یا سه دلیل و یک مؤید مرحوم شیخ ذکر میکنن. دلیل اول یا اینی که حالا جنبه تأیید داره، یک شهرت قویه است که در مسئله وجود داره، یک چیزی نزدیک به اتفاق و اجماع. حالا این دلیل نیست ولی میتونه به عنوان مؤید قرار بگیره. دلیل دوم له حرمته، ممکنه سوال کنید این چه حرفیه؟ یحرم المعاوضه لحرمته، معاوضه بر بول حرامه چون حرامه، معاوضه بر بول معصیته چون حرامه. منظور از این لحرمته این است که ما یک قاعده ای رو در روایت صحف العقول داشتیم، اگه خاطرتون باشه یکی از قواعدی که از روایت صحف العقول استفاده شد این بود هر چیزی حرام باشد بیعش هم حرام. خود بول حرامه پس بیع او هم حرام. این که میگیم یحرم المعاوضه لحرمت البول، بیع بول حرامه چون خودش حرامه. و ما قاعده داشتیم هر چیزی که خودش حرام باشه بیعش هم حرام، بول حرامه. حالا این که اگر حرمت به عین متعلق بشه به چه معناست، اینو اشاره خواهیم کرد در یکی دو جلسه آینده. دلیل دوم لنجاسته، هر چیزی که نجس باشه بیعش هم حرامه. این هم یه قاعده دیگه است که از این روایات خوانده شده استفاده شد. خب بول غیر مأکول الله نجسه، از بیعش هم حرام. دلیل سوم لعدم الانتفاع به، که یه دلیل مستقلیه ها غیر از مسئله نجاسه، یه منفعت محلله مقصوده ای برای بول غیر مأکول الله وجود نداره. این بول برای چی بخرن؟ چه کار میاد؟ چه استفاده ای ازش میشه؟ و خود نبودن یک منفعت محلله مقصوده باعث حرمت بیعه. در نوع سوم النوع الثالث خواهیم خوند که یکی از انواع مکاسب محرمه کسب به چیزهایی که هیچ منفعت محلله مقصوده ی عقلائیه ای ندارن. این سه دلیل و یک مؤید اثبات می کند حرمت بول، حرمت بیع بول غیر مأکول اللحم را. البته از بعضی از موارد بول غیر مأکول اللحم یه استثنایی شده، مثلا بول ابل که جلال باشه یا موضوعه باشه. خب شطور نجاست خار یا شطوری که موضوع انده هست گوشتش حرامه، غیر مأکول اللحمه. اما معذالک بیع بولش جایز، او حرمت دیگه اینجا نمیاد. این استثناء شد. اما راجع به بول مأکول اللحم، اگر حیوانی مأکول اللحم بود بولش قابل خرید و فروش هست یا نه؟ اینجا خوب دقت کنید، در مورد بول حیوان مأکول اللحم مثل بقر و غنم دو قوله. مشهور معتقدند بولشون پاکه، در مقابل عده‌ای معتقدند بولشون نجس. از دو مبنا در باب طهارت و نجاست بول حیوانات مأکول اللحم وجود داره. اگر گفتیم بول حیوانات مأکول اللحم پاکه، باز در مورد جواز شربش دو تا مبناست. اینا رو میتوانید به صورت نموداری بنویسید که به ساختارش معلوم بشه. اونهایی که میگن بول مأکول اللحم پاکه، عده‌ایشون معتقدن اختیارن در حال عدم اضطرار شرب این بول جائز است، اشکالی نداره. باز این بین قدما و متأخرین مشهوره، یعنی حالا شهرت که نه، اما بالاخره عده‌ای از قدما و متأخرین این عقیده رو دارن و مرحوم سید هم در اینجا ادعای اجماع کرده است. خب اگر مبنا این باشه که بول این حیوانات مأکول اللحم پاکه و شربش هم در حال اختیار جائزه، ظاهر این است که این بیعش هم جائزه، چون مانعی برای بیع نیست. اما اگر معتقد شدیم در حال اختیار قابل خوردن نیست، یعنی جائز نیست شرب بول حیوان محکول اللحم، با اینکه پاکه ها، اما شربش جایز نیست به خاطر استخباثی که دارد، بالاخره یک شیء خبیثه. اگر این رو گفتیم، وقت در اینجا دو قول وجود داره. عده‌ای معتقدن بیعش حرام، برای اینکه هیچ منفعت محلله مقصوده عقلائیه نداره، چون درست پاکه ولی قابل شرب نیست، خب هیچ منفعتی که نداره برای چی بیعش جائز باشه؟ درست نجاست که یه مانع وجود نداره، اما یه مانع دیگر وجود داره و اون عدم منفعت محلله عقلائیه. اما در مقابل عده‌ای معتقدن بیعش جائزه. دلیل اینها چیه؟ میگن بالاخره در حال اضطرار شربش جائزه، درسته در حال اختیار نمیشه خورد، اما اگر اضطرار به او پیدا بشه، کسی مریض بشه مثلا، یه تشنه بشه، مجبور بشه، فرض و فرمایی چیزی هم نداشته باشه، این بول را بخوره، خب چون در حال اضطرار یه همچین منفعتی داره، پس بگیم بیعش جائز. خب حالا آیا واقعا می شود به این دلیل معتقد شد که بیعش جائزه؟ مرحوم شیخ می فرماید که اگر قرار بشه منافع نادره و در حال اضطرار مجوز بیع چیزهای حرام بشه، پس خب شما یه بارگی بیاد همه چیزهای حرام را بیعش رو جائز کنید، چون هر چیزی بالاخره در حال اضطرار یه منفعتی براش متصوره. لذا صرف این که در حال اضطرار یه منفعتی برای این بول تصویر می شود، این سبب نمی شود که عرض و حضور شما ما حکم به جهر حلیت بی بکنیم. لذا این دلیل قابل قبول نیست. خب نتیجه پس به طور کلی دو قول و دلیلشون در این فرض ذکر شد. ببینید موضوع مسئله چیه؟ بوله، بیع بوله حیوانات محکول اللحم. البته بول ابل استثناء شده که حالا اونو بعد ایشون در مسئله دوم بحث میکنن که همه قائلن به جواز بیع بول ابل، اما بیع بول حیوانات محکول اللحم چه حکمی داره؟ عرض کردیم ایشون فرمودن اگر قائل بشیم که پاکه و قائل بشیم در حال اختیار شربش جائزه، خب بیعش هم ظاهرا جائز. اگر قائل، این یک صورت، صورت دوم یا مبنای دوم، اگر قائل شدیم که پاکه ولی در حال اختیار شربش جائز نیست، اینجا بعضی ها قائلن بیعش حرامه، بعضی ها قائلن بیعش جائز. حالا مرحوم شیخ بررسی میکنن این دو قول را که کدام یکی از این دو قول اصحه. و البته اگر مبنامون این باشد که بول حیوان مأکول لم نجسه، مقابل مشهور، طبیعتاً اونجا دیگه تکلیف روشنه، باید بگیم بیعش جایز نیست و حرامه. چرا؟ چون دیگه از اعیان نجست و نجاست یه مانعیتی در مقابل این بیع ایجاد میکنه. حالا عبارت رو دقت کنید تا بریم سر نظر مرحوم شیخ. المسئله الاولى یحرم المعابده على بول غیر معقول الله. اول بول غیر معقول الله رو میگم، بلا خلاف ظاهر، این همون شهرت، یعنی اجماع نیست، یه چیزی شبیه اجماع، بلا خلاف ظاهر، یعنی یک شهرت قویه‌ای وجود داره. لحرمته، این دلیل اول، یعنی لحرمت البوی. خب الان حرمت داشته باشه چرا بیعش حرام بشه؟ گفتیم هرچی حرام بود بیعش هم حرام، قاعده مستفاده از روایت توحکلو. و نجاسته، اینم به خاطر اون قاعده، هر چیزی نجس شد بیعش هم حرام. دلیل سوم و عدم الانتفاع به ای منفعتا محللتا مقصوده، نداشتن یک منفعت محلله مقصوده، خود اینم یه مانعیه برای بی. حالا ببینید، ما اینجا نمیخوایم فرمایشات شیخ رو بررسی کنیم آیا این استدلالش درسته یا نه، حالا اینو باید در بحث‌های مبسوط‌تر مورد اشکال بررسی قرار بگیره، که خب بعضیا به این ادله مرحوم شیخ اشکال کرد. فیما ادا بعض افراده، بول غیر معقول الله منفعت محلله مقصوده نداره، مگر در بعضی از افراد بول. این استثناء از چیه؟ از همین عدم انتفاع، که منفعت محلله مقصوده نیست در بول غیر معقول الله مگر بعضی از افرادش. شبول الابل الجلاله ابل موسوعه، یعنی اینا مثال برای چیه؟ میخواد بگه اینا دارای منفعت هستن اما معذالک غیر معقول الله. دقت فرمودی؟ فرعان الاول، در فرع اول حکم بیع بول حیوانات مأکول اللحم غیر از بول ابل رو مطرح میکنه. ما ادا بول الابل من ابوال ما یؤکل لحمه، این بول ابل رو در فرع دوم ایشون اشاره میکنن، اما از ابوال حیوانات غیر مأکول حیوانات مأکول اللحم، المحکوم به طهارت ها عند المشهور، این یه مبناست. گفتیم یه مبنای دیگه اینجا چیه هست؟ چیه اون مبنا؟ المحکوم به نجاست. خب خود کسانی که قائل به طهارتن دو نظر دارن، این قلنا به جواز شربها اختیارن، گفتیم یه مبنا بنابر قول به طهارت بول ابل این است که اینا رو در حال اختیار میشه خورد، کما علیه جماعت من القدماء والمتأخرین بل عن المرتضى دعوى الاجماع علیه. خب در این صورت ما باید بگیم این بیع جایزه یا حرامه؟ جایزه دیگه، چون هیچ مانعی نداره، پاک که هست، منفعت هم برای تصویر میشه خوردنش، پس مانعی مقابلش نیست که بگیم حرامه. پس ظاهر و جواز و بیعه. و ان قلنا به حرمت شربها، این مقابل قول مشهور، یعنی اینا قائلن بول محکول اللحم پاک هست اما چی؟ خوردنش حرامه. کما هو مذهب و جماعت اخرى. دلیل اینا برای حرمت شرب چیه؟ چرا میگن بول حیوان محکول اللحمی که پاکه رو نمیشه خورد؟ یکی درست پاکه اما لاستخباس ها، این خباست داره. آدم هر چیزی لجن توه جوب خیابون هم پاکه، اما آدم میتونه این لجن رو برداره بخوره؟ یه استخباسی داره که این موجب تنفر طبع آدمی و خود استخباس بالاخره باعث میشه بگیم شربش حرام. فسی جواز بیعه ها قولان، اگر ما قائل به حرمت شرب شدیم در مورد اینکه بیعش جایزه یا نه، دو قوله. یک، این من عدم المنفعت المحلله، بیان قول به حرمت بیعه. یه قول این است بیعش حرام، این رو از خارج توضیح دادیم. همه رو گفتیم کسانی که میگن بول معقول اللم پاکه ولی خوردنش حرامه، میخوان بگن بیعش هم حرام. چرا؟ چون درست به نجس نیست، مبناشون اینه پاکه، ولی من عدم المنفعت المحللت المقصوده فیها، یه منفعت محلله مقصوده فیها در این ابوال ما یوکل و لحما وجود ندارن. و چیزی که منفعت محلله و غلائیه مقصوده نداره در انوع الثالث بحث شده که بیعش حرام. ممکنه شما سوال کنید بگید خب آقا بالاخره این در بعضی از مواقع در حال اضطرار، کسی الان داره از تشنگی میمیره، میتونه اینو برداره بخوره، اقلا میخره میذاره یه گوشه که اگر آب نبود از تشنگی داشت میمرد، این بول حیوان معقول اللحمی را که پاکه بخوره. این قلت این سوال رو میکنه، ایشون جواب میده، میگه اگر قرار باشه این سنخ از منافع اضطرارها مجوز بیع باشه، پس باید مجوز بیع همه چیز رو صادر کنیم، چون هر چیزی بالاخره در حال اضطرار براش یه منفعت نادرهی تصویر میشه. این جواب سوال مقدره. والمنفعت نادره لو جوزت المعاوضه، اگر منفعت نادر مجوز معاوضه بشه لزم منه جواز و معاوضه کل شیئه. خب پس یه دیوارگی بگید همه چیز حلاله، چون بالاخره همه چیز یه منفعتی در حال اضطرار براش تحصیل میشه، این نمیشه مجوز بشه. باز سوال دوم، انقلت دوم، که بالاخره آقا این بول حیوانات معقول اللحم نه فقط برای حال اضطرار که شما این پاسخو بدید، خیلی خوب ما قبول میگیم به اضطرارش کاری نداریم. ببینید اضطرار اینه که آدم داره از تشنگی میمیره مجبور باشه او رو بخوره. این مستشکل میگه نه، من به حال اضطرار کاری ندارم، اصلا فی نفسه برای بعضی از امراض خوبه، میخواد یه منفعتی براش تصویر کنه تا بیعش جائز بشه. میگه حالا این درسته، این که حالا ممکنه با بعضی به این وسیله بعضی از درد ها درمان بشه، نمیتونید با این رو مقایسه کنید با بعضی از ادویه‌ای که اونها با این که خوردنش در حال عادی حرامه ولی به عنوان دوا جایزه. اون حسابش فرق میکنه، اونا اصلا وضعه به عنوان دوا، اما اینا که اینجور نیست. و تداوی بها به این ابوال لبعض الاوجاع، تداوی و استشفاء به این ابوال معقول الله برای بعضی از دردها، لا یوجب قیاسها علی الادویه و العقاقیر، این موجب قیاس بر ادویه و عقاقیر نمیشه. عقاقیر یه داروی علفیه که اینا در حال اختیار خوردنشون حرامه، اما لتداوی و الاستشفاء خوردنش جائزه. میگید آقا این مستشکل میگه، میگه چطور بعضی از ادویه در حال عادی خوردنش حرامه اما اگر جنبه درمان پیدا کنه حلال میشه؟ خب این بول معقول اللحن هم همین حکم داره، در حال عادی خوردنش حرامه اما برای بعضی از دردها و درمان بعضی از دردها خوبه. مرحوم شیخ میگن نمیشه اینا رو با هم مقایسه کرد، چون اگر این قیاس رو بخواید انجام بدید، علیکم السلام، اگر این قیاس رو بخواید انجام بدید باید هر چیزی را به استناد این مسئله جائز بکنید، چون بالاخره هر چیزی در بعضی از اوقات می شود به او برای درمان مثلا استفاده کرد. بله مثل خواهد. ببینید این دو تا مطلبی که مرحوم شیخ میگن عنایت کنید، ایشون دو تا مطلب گفته در برابر دو تا سوال و دو تا انقلت. در انقلت اول ببینید هر دو اشکال هم، هر دو سوال مستشکل هم در واقع برای حل این مانع بزرگی که بول معقول الله اگر بگیم پاکه ولی قائل بشیم خوردنش حرامه، خب به چه دلیل بگیم غیرش جائز؟ چون منفعت محلله مقصوده نداره. این مورد بحثه، صور قبلی رو قبلا اشاره کردیم. خب اینجا مستشکل در قدم اول میخواد یه منفعت محللهی براش درست کنه در حال اضطرار. اینو شیخ جواب دادم که اگر بخواد اضطرار ملاک باشه، خب هر چیزی در حال اضطرار دارای یک منفعتی. در گام دوم خواست یک منفعتی براش درست کنه برای تداوی، که اینا مرحوم شیخ جواب دادن فرق میکنه حال اضطرار و حال تداوی. ممکنه شما بگید درمان هم یه نوع اضطراره، فقط فرمودی ممکنه کسی این رو بگه، بگه آقا خب همون سوال اول که اضطرار رو ایشون گفت، این هم شما نه فرق میکنی. اضطرار که یک آدم از تشنگی داره میمیره مجبور بشه این بول رو برداره بکنه، درمان هر به حضور شما موضوعش متفاوته، چون ما نمونهشو داریم، نمونه های خاص داریم. بعضی از ادویه مثل عقاقیر و اینها هستن، اینها در حال اختیار خوردنشون حرامه اما بیعش جالسه. خلاصه این مستشکل هر کی تلاش کرد که برای بول معقول الله مثل بول قنم علال قول به طهارته این مبنا و علال قول به عدم جواز شربها اختیارن یه منفعتی درست کنه که بیعش جایز بشه بالاخره نتوانست. و من ان المنفعت الظاهره، این بیان برای قول به جواز بیعه، چونشون گفتن ففی جواز بیعه ها قولان، یه قولین بیعش حرامه یه قولین بیعش جائزه. این من ان المنفعت الظاهره، این بیان برای جواز. میگه منفعت ظاهره ولو عند الضروره المسبقه للشر، ولو در حال اضطرار، کافیتون فی جواز البیع، این در جواز البیع کافیست. از حرف باطلی ها، منفعتی که در فرض اضطرار بخواد تصویر بشه، اگر بخواد مجوز بیع باشه باید مجوز بیع کل و محرمن باشه، خمرم باید جائز باشه، خنزیرم باید جائز باشه، چون بالاخره اینا عند الضروره اکل شربشون جائز. باز اشکال و یک سوال به این قول دوم. ببینید سوال چیه؟ انقلت اینه که آقا بعضی چیزا هستن که منفعت ظاهره یا غیر ظاهره شون معلوم نیست، ما از کجا بفهمیم یه چیزی دارای منفعت ظاهری هست یا نیست؟ مثلا ببینید حشرات، ایشون میگه مستشکل میگه ما از کجا بفهمیم که چیزی در حال اضطرار منفعت دارد یا نداره؟ شما میگید خب در حال اضطرار منفعتی وجود اگر داشته باشه این مجوز بیعه. این مستدل جواب میدهد، میگه قاضی و حاکم در این که چیزی در حال اضطرار منفعت داره یا نداره عرف. مثلا عرف در مورد بول مأکول اللحم ولو حرام باشه خوردنش، میگه در حال اضطرار میشه خوردش، میشه نوشید، اما حشره نه در حال اختیار نه در حال اضطرار هیچ نفعی نداره، لذا بیعش اصلا جائز نیست. والفرق، این جواب این سوال رو دادن، والفرق بینها یعنی بین این ابوال، بولی که در حال اختیار منفعت نداره اما در حال اضطرار منفعت داره، و بین ذل منفعت غیر المقصوده مثل حشرات، یه منفعت محلله مقصوده نداره یا منفعت غیر مقصوده داره، فارق و مایز بین اینها چیه؟ حکم العرف به انه لا منفعت فیه، اونی که یه منفعت غیر مقصوده داره از نظر عرف ملحق است به مالا منفعت فیه حتی فی حال الاضطرار. عرف میگه این در حال اضطرار هم منفعتی ندارد، و سیدی الکلام فی ضابطه المنفعت المسبقه للبیع، در بحث از نوع ثالث این معیار به عنوان معیار مستقل برای هر حضور شما جواز بی مطرح میشه، چیزی که دارای منفعت محلله مقصوده عقلائی باشه. حالا اینجا بالاخره در این دو قولی که مطرح شد نظر شیخ چیه؟ پس دقت کنید اصلا موضوع بحث ما کجاست و در چه موضوعی شیخ وارد بحث میشن. دو تا مسئله را اصلا شیخ بحثشو خیلی اولی رو که مختصر و دومی رو که اصلا وارد نشده. یک، بول حیوان غیر معقول اللحم رو فرمودن روشنه که نجس حرام. بول حیوان معقول اللحم را هم به جهت وضوحش وارد بحثش نشدن علال قول به نجاسه. اگر کسی بگه بول حیوان و معقول اللحم نجسه، این هم علال ظاهر دیگه روشنه باید بیعش حرام میشه. پس موضوع بحث ما کجاست؟ خوب دقت کنید. یک، بول حیوان معقول اللحم، اینا همه به قول معروف قیود و به اصطلاح شروط این مسئله محل بحث ما. بول حیوان معقول اللحم مبنامون هم اینه طاهره پاکه، ولی در این حال شربش جایز نیست. این الان داریم بحث میکنیم، مسائل با هم مخلوط نکنیم که ما سر چه چیزی داریم بحث میکنیم. از نعم مرحوم شیخ داره وارد بررسی حکم این صورت میشه، بول معقول اللحم مبنامونم اینه که پاکه ولی در این حال شربش چی؟ جایز نیست. این چنین بولی بالاخره بیعش جایز یا نه؟ اینجا مرحوم شیخ به دو دلیل استناد میکنن و از این دو دلیل یک قاعده ای استخراج میکنن و به استناد اون قاعده میخوان بگن بیعش حرام. یکی روایت نبویه، یکی هم دعائم الاسلام، قبلا هر دو رو خوندیم. نبوی اینه ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمن. دعائم الاسلام هم روایتشو خوندیم. این دوتا روایت که ما به عنوان اعطاء ضابطه در همین دو سه صفحه قبل ذکر کردیم، ان الحلال من البيوع كل ما كان حلالا من المأكول والمشرب و ما كان محرما اصله منهيا عنه لم يجوز بيعه ولا شراء. خب قاعده ای که ایشون از این دوتا استفاده میکنه چی؟ خوب دقت کنید، یک کبرای کلی را از این دوتا روایت ایشون به دست آورده. هر چه در حال اختیار حرام باشد بیعش هم حرام. هر چیزی که در حال اختیار حرام باشد بیعش حرام، چون در حال اضطرار همه چیز حلال میشه دیگه. خب حالا این کبرا یه صغرا زمینه این میکنه، یه استدلال تشکیل میده، یه صغرا و کبرا نتیجه کاملا واضحه. صغرای ما اینه، یعنی یک مقدمه و مقدمه رو قشنگ به صورت قیاس کنار هم بگذارید نتیجه معلوم. شرب بول معقول اللحم طبق فرض ما در حال اختیار حرام، این صغرای ما مبنامون اصلا اینه دیگه، یعنی فرض ما این بود. شرب بول حیوان، این که من تأکید کردم مثلا در چه موضوعی داریم بحث میکنیم و فرض ما چیه، صغرا اینه. شرب بول معقول اللحم در حال اختیار حرام. کبرایی که از این دوتا روایت به دست آورد چی بود؟ هر چیزی که در حال اختیار حرام باشد بیعش حرام. نتیجه بیع بول محکول الله حرام. این استدلال. لکن دو تا نقض مهم اینجا شیخ بهشون وارده، خودشون تر میکنه و جواب میدن. این قاعده ای رو که از این دو تا روایت جناب شیخ شما استفاده کردید، دو تا نقض مهم داره. هر چیزی که در حال اختیار حرامه، بیعش حرامه، ینتقض و بسین خاک، خوردنش در حال اختیار حرامه ولی بیعش جایز. نقض مهمیه. یه نقض دیگری هم به شیخ کردن، ادویه محرمه در غیر حال مرض. خب بعضی ها براتی ادویه محرمه در حال غیر مرض، بعضی دواها واقعا در حال مرض خوردنش اشکال داره چون ضرر میرسونه، اما اگر انسان مریض شد جائز. این اضطرار نیست به خاطر مرضه. حالا این ادویه در حال اختیار خوردنش حرامه اما بیعش چیه؟ جائز. این دو تا نقضی که به شیخ کردن. حالا اینجا در به اصطلاح این بحث این رو شیخ فرمودن، این که آیا ما مسئله مرض را به عنوان اضطرار حساب کنیم یا نه، اونو خود ایشون هم جواب دادن که نه، اینجا مسئله به اصطلاح اضطرار نیست، چون وقتی که کسی مریض میشه دیگه اون شی عنوانش تبدل پیدا میکنه، اینجور نیست که مثل اضطرار به بول مثلا فلان باشه، اصلا دیگه اون نافع برای اون که این منفعته. قناعت فرمودی؟ نعم. یوم که حالا این دوتا رو باید جواب بدیم ها. نعم بله، یوم کن ان یقال ان قوله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه و کذلک الخبر المتقدم عند عائل الاسلام یدل علی ان الضابط المنع تحریم الشیء اختیارا. ضابطی من اینه، یعنی این دوتا یه قاعده و کبرا به ما میدن، کل شیء حرام فی حال الاختیار فهو حرام بیعه. چرا حال اختیار رو وردیم؟ و الا فلا حرام الا و هو محلل عند الضروره. اگه برای باشه حال اختیار نداری نیاریم، خب هر چیزی در حال ضرورت میشه حلال. این کبرای ما. والمفروض حرمت الشرب الاول اختیارا، اینم صغرای ما. فرضم اینه هر چیزی که شربش حرام باشه، ببخشید بولم شربش حرامه، این دوتا رو کنار هم بذاریم چی میشه؟ حرمت بیع اول. و المنافع الاخر غیر الشرب لا یعبع بها جدا. ممکنه بگید آقا نه، بالاخره بوی منافع دیگه هم داره غیر از شرب، شربش در حال اختیار حرامه اما چیزای دیگه‌اش که حرام نیست. میگه حالا اون منافع مثلا این که فرض فرمایید پای درخت بریزی که از بیابین مثلا چیز نشه، ولی این منافع منافع قابل اعتمادی نیست. فلا ینتقض بالطین المحرم اکلو. این اشکال نقضی اوله. چند تا پوینت دارم اشکال نقضی دومه که اینو انشاءالله فردا عرض کنم. الحمدلله رب